خروجی سازمان رفتاری که برش مترتب میشه سازمان رفتاری ضد فرقه و ضد نهله میشه. در این حال میتونه معکوسش هم باشه. اگر رسانه ارتقا رو نزولی بکنه و به سمت پایین ببره و سعی بکنه که مخاطب رو در سطح نگه داره یا حتی از سطح هم در واقع وضعیت رو به سمت کاهنده بودن فرایند فهم و ذهن ببره، قاعدتا اتفاقی که تو ذهن مخاطب میفته گرایش پیدا کردن به هر آن چیزی است که با اون سوی مثبت و متعالی در
نکته تزارتن. شما در برنامه گذشته یک نکته رو اشاره کردید که من تمایل دارم به اون نکته هم خواهم دکتر به عنوان دقیق تکمیل بحثتون اشاره کنید. اون نکته به نظر من درست و خوبی بود که اینکه فرمودید که رسانه در گام اول باید خودش فهم کنه فرقه رو، خودش فهم کنه نهله فکری رو در یک سیستم شکل گرفته رو، و بعد از اون عملاً خواسته باشه بر ذهن مخاطب خدمت شما عرض کنم که اثرگذار باشه. ببینم یک اشاره‌ای بفرمایید که این فهم خدمت شما عرض کنم که رسانه چگونه در گام اول برای خودش و در گام دوم برای در حقیقت مخاطب.
ببینید رسانه‌ای که فهم کرده باشه در واقع نگاه ضد فرقه‌ای رو، یا بهتره بگیم که در راستای در واقع معکوسش نگاه فرقه‌ای برش بار شده باشه، قاعدتاً نمیتونه خروجی ضد اینها داشته باشه. این شناخت مبتنی بر اون پایه‌های معرفت شناختی پایداری هست که ما اشاره کردیم در برنامه‌های گذشته. شما وقتی پایه‌های معرفتی به عنوان و در حتی برنامه های خیلی قبل‌تر از این موضوعی که ما وارد بحث فرقه ها بشیم، اون شخصیت رسانه‌ای که دربارش در برنامه های خیلی قبل‌تر صحبت کردیم، اگر قوام یافته مبتنی بر اون پایداری شناختی و معرفت شناختی و تعهد و حتی بحث عرض بکنم که رسانه مجاهد و رسانه متشرع، همه ی آن چه تا امروز دربارش بحث کردیم اگر وجود نداشته باشه، منتج به شناخت هم نمیشه. بنابراین هر کسی از هر زاویه‌ای میتونه با اندک اعمال قدرت نگاه فرقه‌ای رو وارد فضای رسانه‌ای بکنه، و وقتی فضای رسانه‌ای یعنی به مفهوم این که شناخت رو مخدوش بکنه، در صورت نداشتن اون معرفت شناختی اتفاقی رو رقم میزن که اون اتفاق دیگه حالا خودش مقومه حوزه فرقه است، فرقه اومده حاکم شده بر به صورت ناخواسته بر نگاه‌های که داره تزریق میشه و غیره. بنابراین رسانه چون در حوزه کاش داشت برداشت ما میگیم که ورود پیدا میکنه، یک شناختی نیاز هست، مثل دقیقا حوزه کشاورزی. شما باید بدونید در این زمینی که در اختیار داری بذری که میکاری چه در واقع مراقبتی نیاز داره، و این مراقبت اگر مبتنی بر در واقع آفاتی باشه که بهش اضافه میشه، یک محصول در واقع معیوبی به تو میده. اما اگه تو بدونی که پروسه مراقبتی چگونه باید طی بشه، یه اتفاق خوبی رو رقم میزنه. بنابراین اون بحث معرفت شناختی پایداری که اشاره شده در برنامه به نظرم میاد که بیس و پایه این اتفاق هست.
بدون تردید یکی از مفاهیم کلیدی حضرت امام انقلابیگری است، مفهومی که شاخصه افرادی است که تحولات سیاسی و فرهنگی سال 57 رو در کشور رقم زدند. اما پس از تحقق انقلاب اسلامی، علامت سؤال مهمی جلوی مفهوم انقلابیگری قرار گرفت. برخی انقلاب را پایان یافته و محقق شده تلقی می‌کردند و از همین رو تعبیر انقلابیگری را نیز پس از تحقق انقلاب 57 زائد و مخالف آرامش می‌دانستند. همچنین رهبر معظم انقلاب اخیراً و بدون هیچ ملاحظه‌ای در هر فرصتی بر واژه انقلابیگری تأکید ویژه دارند و دائماً از انقلاب، خطر انقلاب زدایی، انقلابیگری، شاخصه‌های جوان مؤمن انقلابی صحبت می‌کنند.
Thank you.
اما 19 برنامه‌ای که در فصل 8 ساعت 24 و 1 دقیقه در رادیو گفتگو در دو برنامه مورد واکاوی قرار گرفت، رسانه و رفتارسازی شناختی پایه، سازمان رفتاری و رفتارسازی آموزش تحول گرایانه انقلابی ساز حقیقی با حضور آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و خانم دکتر معصومه نصیری کارشناس سواد رسانه‌ای بود که با هم بخشی از قسمت‌های اول این موضوع رو با صدای آقای دکتر داوودی مرور می‌کنیم.
ببینید، ما زمانی که صحبت از حوزه رفتارسازی می‌کنیم، چهار فرم آموزش رو قبل از اینکه اصلا به هر ایستگاه دیگه بخوایم برسیم یا متصل بشیم باید مد نظر قرار بدیم. مرحله اول آموزش هایی است که از اون تحت عنوان قواعد و گزاره های سیار در واقع یا سیال استفاده می کنند. لزوما توسط یک منبع هوشمند، توسط یک مرکز متمرکز یا یک سیستم دارای قواره و چارچوب های در واقع مشخص تولید نمیشه. به صورت سیال و سیار وجود داره و گیرنده مخاطب بر اساس میزان استعداد یا ظرفیتی که داره یا حتی میزان زوایایی که با این نوع از گزاره ها داره اونها رو دریافت میکنه یا رد میکنه.
ما از اونها صحبت از آموزش های در حقیقت میشه گفت که متناسب با ذائقه یا متناسب با سلیقه ازش نام بریم
یا غیر رسمی،
یا تقریبا میشه گفت غیر رسمی.
بنابراین اصلا خود فرم پذیرش یا رد کردنش به مثابه نوع خاصی از در واقع آموزش تلقی میشه. دسته دوم یا مرحله دوم گزاره هایی هستند که من به عنوان یک شهروند یا به عنوان یک مخاطب در درون خودم دارم، اما این گزاره ها یا تهنشین شده یا به صورت معلق در ذهن من وجود داره که مرتباً به دنبال یافتن بستر و مصداق میگردم که اون رو رشد بدم و اون رو متصل بکنم.
اولا یک عقبه ای دارد،
یک تهمانده ای از موضوعات مختلفی که در واقع دریافت شده در من وجود داره که اینجا به دنبال بستر و مصداق میگردم. که خب در این فضا ما وارد مرحله دوم آموزش میشیم. تو مرحله دوم آموزش امکان داره اون تهمانده هایی که در ذهن من یا اون گزاره های معلقی که در ذهن من وجود داره بخشیش همون گزاره های سیار یا سیالی باشند که در واقع من دریافت کردم یا حتی اونها رو از خودم عبور دادم. یه نکته رو فراموش نکنیم، حتی اگر گزاره‌ای رو عبور بدهیم هم به لحاظ شناختی به این معنی نیست که او را رد کردیم. او قطعاً یک اثر وضعی کوچکی گذاشته که امکان داره خود اون اثر وضعی بعداً در طول زمان روی من اثرات خودش رو بذاره. حالا هرچقدر قدرتمندتر باشه روی شناخت من، هرچقدر در واقع پایدارتر باشه روی ادراک من میاد و مؤثر میشه. مرحله سوم یا دسته سوم آموزش هایی هستند که من بر اساس قرار گرفتن در یک فرایند توسط یک سیستم به صورت هوشمندانه در معرض اون قرار میگیرم. ما دیگه اینجا لزوماً با گزاره ها طرف نیستیم، ما اینجا با انگاره ها طرفیم. انگاره های مد نظر اون سیستم یا اون سازمان یا اون سامانه یا هر چیزی که من درش قرار گرفتم آرام آرام میخواد بیاد من رو مطابق با یک هدفی در مسیر جهت دادن قرار بده. هنوز من جهت پیدا نکردم، یعنی هنوز آموزش من رو جهت دار نکرده، تازه میخواد من رو در مسیر یک جهتی که مد نظر هست قرار بگیره. خب قبل از این که من وارد اون مسیر دارای جهت بشم دو مسئله وجود داره. یک، اون گزاره های معلقی که در من وجود دارد که حالا اینجا بسترش متفاوت بوده، مصادیقش متنوع بوده، در کنار اون گزاره های سیاری که من جذب کردم یا آثار وضعی گزاره هایی که از خودم عبور دادم. پس جهت دادن اون سیستم به من تازه اینجا مدل آموزش شمقدار متفاوت تر میشه. چگونه اون گزاره های سیال و سیار را منطبق و چگونه گزاره های معلق رو تبدیل کنم. هنر مرحله سوم در بحث آموزش تبدیل اون گزاره ها به انگاره هایی است که من جدید به نفع جهت سیستم رو در واقع داره طراحی میکنه.
یعنی به عبارت شما نگاهتون این هستش که دکتر یک سیستم، یک سازمان آموزش هایی رو به صورت هوشمند به افرادش میده که اون آموزش ها قطعا یک عقبه‌ای دارد و یک خواستگاهی دارد در درون اون فرد که به راحتی میتونه اون آموزش رو فرا بگیره، به راحتی میتونه خروجی اون آموزش رو با نگاه رفتارسازی در خودش خدمت شما که هم نهادینه کنه. به همین که
به نظرم لزومن شما عقبه دریافتی نیاز نداشته باشین، یعنی بره آموزش در فضای قرار بگیره که کاشت ذهنی اتفاق بیفته و اون کاشت چون به هر حال موضوعات در حوزه علوم انسانی و در حوزه اون جایی که شما با ذهن انسان درگیر هستین خیلی مبتنی بر فرایندهای از پیش تعیین شده نیست، ممکنه که در اقتضائات زمان شما نیاز به ورود یک سری از مؤلفه ها در ذیل آموزش به ذهن مخاطب داشته باشی برای اینکه اساسا فاکتورها متفاوت شده یا تغییر کرده، یا شاید حتی بخواین اون به غیر از کاش نقاطی که ایجاد شده در گذشته شما بخواین اونها رو تعدیل بکنین، تقویت بکنین، حذف بکنین یا تضعیف بکنین.
این فرمایش شما فرمایش درستیه. نکته که من می‌خواستم عرض کنم اینه که خب خطا ما در حوزه آموزش‌هایی که توسط یک سازمان داده میشه یا اصلا آموزش‌های اجتماعی که ما ازش نام می‌بریم معمولا یک آموزش‌هایی وجود دارد که برستم فرمودید شما فرد هیچ گونه خدمت شما اصلا که گزاره‌ای در ذهنش نیست، قرار می‌گیرد در اون شرایط متناسب با اون شرایط بهش آموزش داده میشه فرا می‌گیره. ولی خب معمولا ما آموزش هایی رو که فرد عقبه ذهنی داشته باشد، یعنی یک اسناد پشتیبانی در ذهن اون وجود داشته باشد در کوتاه مدت یا میان مدت، اون آموزش ها سریعتر نهادینه میشه اگر همراه و همگام باشد با اون اسناد پشتیبانه، با اون عقبه ذهنی، با اون در حقیقت خواستگاهه، نه اینکه نشود و یا نباید باشد. بله میتونه اتفاق بیفته، ولی اگر فرد عقبه ذهنی داشته باشد بهتر اتفاق میفته، بهتر اون آموزش تبدیل به رفتار میشه، بهتر سازمانی میتونه متصور باشه که رفتاری محصول این آموزش باشد که خواستگاه منه. این معمولا راحتتر و بهتر اتفاق میفته.
ساعت 24:01 رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی همراهتون ما رو بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. انقلابیگری منش و رفتاری است تا به واسطه آن اهداف متعالی انقلاب اسلامی در صحنه عمل به دور از شعار زدگی به صورت عینی محقق شود. رشد و تکامل انسان برخواسته از تکامل توأمان اندیشه و رفتار اوست. به همین جهت تربیت باید ناظر بر پروراندن اندیشه ها و رفتارهای او باشد. اگر در تربیت فقط در پی اصلاح رفتارها باشیم و از پرورش ها غفلت نماییم، صرفاً افرادی فاقد ریشه های عمیق و مستحکم فکری و البته آسیب پذیر در مواجهه با کوچکترین تشکیک و شبهات تربیت کردیم که حتی از رفتارهای ظاهری خود دست می کشند. در مقابل اگر به بذر آگاهی در جان مخاطب اکتفا کنیم و برای شکوفایی این بذر و ظهور رفتار صحیح مراتب لازم را صورت ندهیم، با آدم‌هایی مواجه خواهیم بود که تنها در حد کلام و اندیشه رشد پیدا کردند بدون اینکه رفتار آنها تناسبی با گفتارشان داشته باشد و حتی ممکن است در رفتار از تعارضاتی برخوردار باشند. موضوع رسانه و رفتارسازی شناختی پایه، سازمان رفتاری و رفتارسازی آموزش تحول گرایانه انقلابی ساز حقیقی در برنامه 20 از فصل 8 مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت. در این برنامه میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و خانم دکتر معصومه نصیری کارشناس سواد رسانه‌ای بودیم و مباحث مهمی مطرح شد که با هم به گزیده‌ای از قسمت دوم این موضوع با صدای خانم دکتر نصیری گوش می‌کنیم.
خب حالا یه نکته‌ای وجود داره، اینه که ما کشورهای مختلف رو با برندهای مختلف خودشون میشناسیم، میگیم آلمان بنز خودرو، نمیدونم برزیل مثلا قهوه، حالا هر کشوری رو. ما انگلستان رو بر اساس چی میشناسیم؟ بر اساس رسانه میشناسیم. تمام آنچه که داره اتفاق میفته مبنی بر مدیریت ذهن. ببین ما چیزی نکاشتیم در ذهن اون دانشجو دانش آموزی که این فرایند رو طی کرده تا برسه به مرحله‌ای که فهم بکنه که چرا انگلستان خبیث است و باید نسبت به او احساس انزجار بکنه. این چیزی وجود نداره، یعنی ما به ازای شفاف روایت گونه اقنایی موثری ما از این طرف نداشتیم. از اون طرف یه انگلستانی رو داریم که ابرقدرت یا سلطان رسانه‌ایه در دنیا. این در واقع
قصه های جزیره، شرلوک هولمز، نمیدونم توی
بله. نه فقط رسانه خبری، اقسام دیگر خروجی رسانه‌ای به هر حال حرفی برای گفتن داره و داره کار میکنه و افکار عمومی و مدیریتش برایش مسئله اول هست. نکته کجاست؟ نکته اینجاست که همین انگلستان روایت میسازد و در این حال میسازد و وارد ذهن میکنه توانایی ممانعت از ورود روایت درست مثل همین قحطی به ذهن مخاطب ایرانی رو هم داره. الان شما به مخاطب ایرانی میگین فرانسه، خونهای آلوده، بلافاصله یادش میاد. اما وقتی میگی انگلیس با یه مکسی، با اینکه یه فیلم سینمایی بوده بارها در رسانه‌های مختلف بهش اشاره شده و اتفاقی که افتاده، نه فقط اون اتفاق، اتفاقات متعدده دیگه. ما بالاخره در حتی زمان در واقع رژیم گذشته هم ما یه اتفاقاتی داشتیم که مداخله جدی انگلستان در مدل زیستی و فرهنگی مردم ایران بوده.
اصلا کودتای 28 مرداد 32 پایش انگلستان بوده، منافع انگلیس بوده، اصلا آمریکا ورود نداشته، انگلستان میره پشت پرده، آمریکا رو راضی میکنه، یک مقداری از این دقیقاً میشه گفت، حالا به زبان خیلی راحت، سهم شما رو میدم بیا وسط، میاد وسط، به پای کی نوشته میشه؟ به پای آمریکا نوشته میشه. و حتی تو منطقه ما الان همینو داریم. الان شما توی منطقه اون کشوری که داره خدمت شماست که مورد لعن در حقیقت میشه گفت که جبهه مقاومت قرار گرفته میشه، مورد لعن مردم در کشورهای مختلف، در کشورهایی که وابسته به جبهه مقاومت هستن داره شکل میگیره، اون لعنه به کی فرستاده میشه؟ نصار کی میشه؟ نصار آمریکا میشه. در صورتی که شما نگاه کنید ایجاد کننده، در حقیقت تقویت کننده، حمایت کننده انگلستان هستش و حتی همین الان آمریکا عملا داره سیستم‌های دفاعیش، سیستم‌های امنیتیش داره مورد هجوم واقع میشه، ولی انگلستان به راحتی داره چیکار میکنه؟ هیچ آسیب نمیبینه، داره نفت استخراج میکنه، نفت رو داره منتقل میکنه.
برای همینه که مقام معظم رهبری کلید واژه خبیث رو به کار میبره. این خبیث در دل خودش همه فاکتورهایی که میگیم، یعنی هست، بیشترین اثر رو هم میذاره، اما طرف مقابل کسی هم گویی که نیست. نکته چیه؟ نکته اینه که با همون طیف در واقع مختلف رسانه‌ها ما باید ببینیم این دانشجو، دانش آموز، کسانی که در فرایند آموزشی ما قرار میگیرن، یه جاهای متاسفانه رسانه، یه جاهای بدبختانه حتی مدیران ما، ورودی شناختی اینها، ورودی ذهنی اینها از کجاست؟ از همین رسانه‌هایی هست که متاسفانه باید اعلام بکنیم که لندنیان، انگلیسیان و او داره کار خودش رو انجام میده، قرائت خودش رو ایجاد میکنه. حوزه علاوه بر به هم زدن تعادل میدان مقابل، بحران زده کردن این فضا هم هست. یعنی ما بعد چهارم بحران زده به نظر میرسه که برای اونها اهمیت جدی داره.
نکته که وجود داره اینه که من فکر میکردم این داستان خیلی مهمه که اقتصادت به واسطه خدمت شما عرض کنم که دستکاری ذهنی رسانه های لندن نشین به هم بریزه، بعد شما کاری انجام ندی. یعنی الان اقتصاد ما در سالهای گذشته، دلار ما، ارز ما، خدمت شما، طلای ما، مسکن ما، خودروی ما، تماماً من با قاطعیت میتونم، بله ظرفای داخلی وجود دارد، قطعا وجود دارد، ما منکر اینها نیستیم، نمیخوایم دفاع کنیم از خدمت شما هست که خودروسازمون، دفاع کنیم از نمیدونم دلال مسکنمون، از نا نمیخوام من دفاع کنم، من تو میخوام بگم که شما فرایند عمل کرده خدمت شما هست که رسانه‌های لندن نشین رو ببینید، در به معنای واقعی کلمه گروگان گرفتن معیشت مردم ما رو، بعد همین مردمی که به واسطه این رسانه ها دارن ضربه میخورند، بعضیشون دلداده و وابسته به انگلیس و مثال از انگلستان میزنن.
خب شما یه سریالی رو میبینی به نام گاندو که نه فقط رسانه، خود سفارت انگلستان اینجا داره بازار ارز رو درش مداخله میکنه. نفر در واقع برجسته سفارتخونه در بازار ارز داره نمایش داده میشه که چگونه میگرده و چگونه داره این فرایند و اون بحث نفوذ و بحث اقداماتی که اونها در لایه‌های متاسفانه شاید هم از جنس همین جاسوسی که دستگیر شده، از جنس اون چیزی که در این سریال نشون داده شد که یک معاون یک بانک میتونه چه اقدامی رو رقم بزنه، اینها هست. اما نکته اینجاست که مخاطب عزیزی که داره ما رو میشنوه باید در ذهنش این رو به نظرم میاد اگه بخواد که منصفانه نگاه بکنه باید بپذیره این رو که رسانه لندنی اساساً فارغ از همه نگاه‌هایی که به هر حال ما داریم که ایران رو دوست داریم، کشورمون رو، نظاممون رو و غیره، باید این رو توی ذهن خودش داشته باشه که این بعد چهارم بحران زده و نامتعادل بزرگترین نقطه قوت اونها هست. یعنی هر چه شما بحران زده تر، ناامیدتر، مشوشتر و نسبت به جریانات کشور خودت احساس ناامنی بیشتری بکنی، برای او آورده جدیتر و بهتری رو داره. به هر حال میگم اینها اصلا نمیذاره شما ببین تحول منفی ایجاد بکنه، تحول استکاکی ایجاد بکنه، یعنی داره یه کاری میکنه اما سویه منفی داره. همین بعد چهارم بحران زده یا به تعبیر آقای دکتر بی تعادل و غیر استاندارد چه اتفاق رو رقم میزنه؟ همین وقتی میخواد اقدام بکنه تحول ایجاد بکنه اما علیه سیستم خودش، علیه امنیت خودش به صورت ناخودآگاه. بنابراین رسانه قطعاً ضلع جدی این ماجرا هست.
گیرنده های شما بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تنظیم شده و در این برنامه مرور مختصری داریم بر موضوعات فصل هشتم برنامه ساعت 24:01. در برنامه 21 میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و خانم دکتر معصومه نصیری کارشناس سواد رسانه‌ای بودیم که رسانه و رفتارسازی شناختی پایه، سازمان رفتاری و رفتارسازی برای رویداد مطلوب آفرینی جهت گسترش مرزهای منافع ملی بررسی شد و از شما دعوت میکنم که به بخشایی از صحبت‌های آقای دکتر داوودی در این برنامه گوش کنید.
زمانی که صحبت از پارامترهای ادراکی میکنیم و همچنین نهایتا به گزاره‌هایی میرسیم در حوزه شناختی، فارغ از همه مباحثی که مطرحه، از حوزه عصب شناسی بگیرید، از حوزه روان شناسی بگیرید و قصد علاقازا، هر انسانی مجموعه ای از پردازش هایی است که نسبت به اطلاعاتی که خواسته یا ناخواسته وارد ذهنش میشه صورت میگیره. پس بنابراین اولین مسئله ای رو که ما تحت عنوان رویداد ازش یاد میکنیم در واقع اون فعل و انفعالات ناشی از به جریان افتادن قوه پردازش در حوزه شناخت برای رسیدن به یک ادراکی یا به موازات همدیگه در واقع صورت میگیره. پس اولین رویداد مطلوب این است که ما بیاییم اجزاء این پردازش رو قبل از هر مسئله دیگه مورد بررسی قرار بدیم. البته امکان داره یک نفر بگه رویداد مطلوب برای من خریدن این خودرو باشه، یه نفر بگه رویداد مطلوب برای من رفتن به این نوع مسافرت باشه، یا رویداد مطلوب رسیدن به این درجه مثلا علمی یا دانشی باشه. اینها جنبه بیرونی ماجراست، اونجاییه که میاد و تمایلات رو ضرب در میزان مقدورات تقسیم بر اقتضائاتی میکنه که یک فرد در جنبه بیرونی باهاش در واقع درگیره. اما قبل از همه اینها رویداد مطلوب در واقع برمیگرده به اون در واقع مسیر و روش پردازشی که وجود داره. پس ما اگر این رو یک رویداد بدونیم، اولین رویداد بدونیم، باید بدونیم که این رویداد یک سری متغیرها و یک سری ریزمجموعه ها داره. اولین ریزمجموعهش میزان قرار گرفتن در معرض چگونه دریافت اطلاعات مثبت، مفید یا غیر مثبت یا غیر مفیده. اینکه اساساً من خودم رو به یک نقطه ای ذهنم رو رسونده باشم که همه ورودی های من در یک مکانیزم قرار گرفته باشن که قابلیت تشخیص سره از ناسره، مفید از مضر، مثبت از منفی رو در واقع داشته باشن. فرض کنید شنیدن موسیقی. انسان وقتی یه موسیقی رو میشنوه داره دریافت میکنه، از طریق شنوایی هم داره دریافت میکنه، اما پروسه پردازشی که صورت میگیره میتونه یک رویداد رو در من حاصل کنه یا من رو به یک حالت حسی که در پی حالت حسی به تصمیم حسی برسونه، یا نه میتونه من رو در یک فرایند و در یک فراگرد دیگه در واقع قرار بده. پس یکی از مهمترین گزاره‌هایی که ما اینجا مد نظرمون هست اینه که ابتدا به ساکن اون فرایند و متغیرها و مسیر دریافت اطلاعات رو که می‌خوایم بعد از اون مرحله پایش و پردازش در ذهن رو انجام بدیم رو شروع کنیم به در واقع صحبت کردن راجع بهش. از اینجا به بعد اگر مفهوم تحت عنوان امنیت رو بخوایم مدخل بدیم، اولین نکته اینه حفظ امنیت سریعترین، سریعترین و بهترین مسیر دریافت اطلاعات. ما اینجا یک مفهومی رو داریم در حوزه در واقع عملیاتی که بهش میگیم مفهوم معرض. شما در معرض چه چیزی قرار میگیری یا خودت را در معرض چه چیزی قرار میدهی؟ شما نگاه کنید در غرب میگن آقا یکی از راه‌های تخلیه روانی و اجتماعی داشتن یک سری مراکزی است که ازش تحت عنوان دیسکوها و فلان و بهمان و اینها یا پارتی‌ها و بهمان و فلان و اینها ازش استفاده می‌کنن. خب حالا اینجا چه چیزی داره؟ یک سری اجزا داره. میگه شما وقتی رفتی تو این اجزا و دیگه هر کاری دلت خواست کردی شما تخلیه شدی. به لحاظ روحی، به لحاظ ذهنی، به لحاظ روانی. خب وقتی تخلیه شدی پس یعنی داری یک فرصت استراحت می‌دی دیگه. پس چرا از توی این مراکز یا از توی این اماکن نخبه و فرهیخته و اندیشمند و دانشمند بیرون نمیاد؟ خب عادتا اگر فرصت استراحت پیدا کردی پس باید یه چیز بهتری از توش در بیاد دیگه. چرا در نمیاد؟ چون اساسا ورودی دچار اشکاله. ورودی معادل اون چیزی که گفته میشود به عنوان نتیجه ذهنی یا حدسی یا فرضیه‌ای تناسبی بهش بینش وجود نداره. ذهن هم همینه. شما اگر ورودی رو کنترل نکنید، ورودی هر نوع اطلاعاتی بیاد اساساً تو مرحله پایش و پردازش لزوماً به این معنی نیست که شما میتونید همه داشته ها و متغیرها رو با یک نسبت صحیح، با یک نسبت دقیق، با یک نسبت کامل تمیز بدید و بعد اون رو تبدیل به یک خروجی بکنید که اون خروجی به شما میگوید که آیا این خودرویی که میخوای بخری مطلوب ترین انتخاب تلقی میشود یا نه.
یعنی عملا شما ای دکتر نظرتون برای این هستش که رویداد یه تعریف تقریبا میشه گفت که مشترکی هستش بین تمام علوم، ولی مطلوب بودن به نوع پردازش ذهنی افراد متناسب با اون تربیتی که صورت گرفته خدمت شما هست که تعریف میشه.
یکی از شاخصه‌ها در واقع اینه و اون هم برمیگرده به میزان کنترل. یعنی یک رویداد مطلوب ارتباط مستقیم با میزان کنترلرهایی داره که شما در مرحله پایش، پردازش، تحلیل و خروجی در واقع ازش یاد میکنید.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، امید که در این مجال با موضوعات هفت برنامه سوم از فصل هشتم ساعت 24 و 1 دقیقه آشنا شده باشید. قرار ما دوشنبه دوم بهمن با ادامه مرور فصل هشتم. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24 و 1 دقیقه. بدرود.
تقدیم میکند.
ببینی چرا به فرار فکر نمی کنم؟ چون دور این اردوگاه سیم کار داره که بهش برق وصل کرده.
شما چرا من انتخاب کردی؟
شماره 10 برنده 4 سیمرغ بلورین در جشنواره فیلم فن. شماره 10
نگفت اون یکی رو سری
خورد. آدم های غیرتی رو دوست
داره. اسامی اینا باید از اینجا بره بیرون.
مجید صالحی، حسام منصور، سیامک سفری، بهرنگ علوی در شماره 10.
من یه ارتشیم، قبل انقلاب استخدام شدم، سربازم، هر جا بگم میرم.
رایگان در تلویزیون تماشا کنید.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. همچنان شنونده یه بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو هستید. عزیزان، یکی از هشدارهای بسیار مهم که همه در رعایت اون باید کوشا باشیم صرفه‌جویی در مصرف گازه، چرا که با توجه به شرایط کشور و هجوم سربا و هجوم سرما و برودت به مناطق مختلف، باید دولت بتونه بدون قطعی گاز